بخاری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
ساعت 20:30، صدای ما را از کافه خبر می شنوید.
کافه خبر.
اولین کافه شنیداری برای مرور خبرهای سلامت.
کافه خبر.
به نام پروردگار مهربان، سلام، شب بخیر. شما شنونده کافه خبر از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت هستید. این برنامه شنبه تا سه شنبه 20:30 تا 21 به شما تقدیم میشه. ما در این کافه سر میزهای متفاوتی با شما گفتگو میکنیم. میز اختصاصی روزهای شنبه و یک شنبه میز شماست، میز اختصاصی روزهای دوشنبه میز کاملا محرمانه و میز اختصاصی روزهای سه شنبه میز شیشه‌ایه. به جز میزهای گفته شده، سر میز خبر و میز تحلیل هم گفتگو خواهیم کرد. اما بریم سراغ عناوین میزها و مرور مهمترین تیترها، سرخط خبرها در پای میز پیشخوان.
چه امشب در کافه خبر خواهید شنید.
سر میز خبر درباره تنب کوچک، تنب بزرگ و ابو موسی که پاره تن ایران است صحبت می‌کنیم. همچنین دانش هسته‌ای دانشمندان ایرانی در خدمت کشاورزی، به پوکی استخوان که یکی از علل خمیدگی بدن در دوران سالمندی هست خواهیم پرداخت و همچنین به صدور هشدار سطح نارنجی برای برخی از مناطق شمالی کشور. سر میز شما درباره ورزش، دسترسی آسان و مشارکت اجتماعی با دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور صحبت خواهیم کرد و سر میز تحلیل هم مرجان خندی درباره بانوی سالم، مادر سالم و نسل سالم با رئیس اداره سلامت میان سالان و مادران وزارت بهداشت گفتگو خواهد کرد. اما کتاب پاییز آمد درباره زندگی شهید دوران دفاع مقدس احمد یوسفی با تقریض رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در زنجان رونمایی شد. متن تقریض بدین شرح است: بسم ای تعالی، عشقی آتشین، عزمی پولادین و ایمانی راستین چهره نگار زندگی این دو جوان است که با نگارشی زیبا و رسا در این کتاب تصویر شده است. این نیز از همان روایات صادقانه است که شنیدن و خواندن آن امثال این حقیر را خجالت زده می کند و فاصله نجومیشان با این مجاهدان واقعی را آشکار می سازد. سید علی خامنه ای. کتاب پاییز آمد، خاطرات فخر و سادات موسوی، همسر سردار شهید احمد یوسفی، نوشته گلستان جعفریان، داستان قصه عاشقانه است که به رغم گذشت سالها هنوز زنده است. در این کتاب به زندگی خصوصی فخر و سادات موسوی و شهید یوسفی، آشنایی و عشق اونها پرداخته شده، اتفاقی که در کتاب‌های مشابه کمتر رخ داده. او درباره دلیل نامگذاری کتاب هم گفته: چون آشنایی من با شهید در پاییز صورت گرفت و زمان شهادت ایشان هم برابر شد با پاییز و ششم مهر، نام کتاب رو پاییز آمد گذاشتیم. شما شنونده کافه خبر هستید. این کافه خبری رو شنبه تا سه شنبه از گروه سلامت اجتماعی ساعت 23 تا 21 بشنوید. هر گونه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی هم دارین، از طریق 162 شماره روابط عمومی سازمان با ما در میون بگذارید. با اعلام ساعت 20:36 دقیقه بریم به سراغ میز دیگری از این کافه.
میز تحلیل. تحلیلی بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
مادران پایه و اساس خانواده و جامعه رو تشکیل میدن و قطعاً بانوی سالم و مادر سالم میتونه نسل سالمی رو رقم بزنه. با توجه به این شعار بسیار مهم، مرجان قندی سر میز تحلیل گفتگوی خودش رو آغاز میکنه. سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما و شنوندگان عزیز بخیر باشه. بله، این شعار در واقع هفته سلامت ملی زنان هستش که با توجه به اینکه زنان نیمی از جامعه رو تشکیل میدن، قطعاً سلامت اونها مهم هست چون در خانواده نقش محوری دارن. میخوام گفتگو کنیم با سرکار خانم دکتر ملیحه کیانفر، رئیس اداره سلامت میان سالان و مادران وزارت بهداشت. سلام خانم دکتر، شبتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم، شب شما بخیر. من عذرخواهی میکنم اگر صدا میپیچه جایی هستم.
صدا خوبه خانم دکتر.
خواهش میکنم. من فقط یه توضیح بدم، من رئیس اداره سلامت میان سالان هستم. مادران گروه دیگری جدا هست.
درسته، بله، متشکرم خانم دکتر از توضیحتون. خانم دکتر، در خصوص اهمیت سلامت بانوان بفرمایید. چند سالی است که ما هفته سلامت زنان رو داریم؟
بله، ببینید، خب سلامتی یک حق و یک حق مسلمه برای هر فردی و بانوان هم به عنوان نیمی از جمعیت کشور و نیمی از جمعیت جهان به هر حال همواره در جهت احقاق این حق بوده بود.
بله.
سیستم بهداشتی کشور هم همواره تمام تلاشش رو بر این منظور کرده و زیرباز در واقع سیستم بر اساس سلامت مادران و نوزادان و کودکان بنا شده و در طول سالها توسعه پیدا کرده و خوشبختانه الان از طریق ارائه خدمات سلامتی به کلیه بانوان در تمام مقاطع سنی، خدمات رایگان در مراکز خدمات جامعه سلامت داره ارائه میشه.
بله.
هفته سلامت بانوان هم یک فرصتی است که ما مجددا یادآوری بکنیم این بحث سلامت رو و اهمیتش رو و
بله.
اینکه چگونه میشود با تغییر شیوه زندگی به سمت سلامتی بیشتر رفت و همونطور که الان میدونید امید به زندگی در زنان ایرانی 78 ساله و نسبت به 4 دهه گذشته خیلی زیاد شده، از 53 سال رسیده به 78 سال.
بله.
اگر قرار باشه گذار سالم به سالمندی داشته باشیم، قطعا باید از سنین میان سالی و جوانی شروع کنیم به تغییر شیوه و عادتهای بدمون رو کنار بذاریم و عادتهای خوب جایگزین کنیم تا بتونیم زندگی بهتری داشته باشیم.
بله، دقیقا همینطوره. خانم دکتر، یه بحث خیلی مهم در حوزه سلامت زنان بخش خود مراقبتی هست که حالا دو سالی هست که به این بحث هم میپردازیم. بفرمایید که چقدر ارتقای سلامت سواد سلامت بانوان میتونه به این بحث خود مراقبتی بانوان کمک کنه؟
ببینید، من در مورد سواد سلامت فقط یه توضیح رو بدم خدمتتون. اون همین هست که سواد سلامت صرفا به معنای خوندن یه بروشور دارو یا اطلاعات رو گرفتن از یک شبکه مجازی یا خوندن یک بروشور یا برگه های آموزشی، پنفلت ها، پوستر ها نیست. بله. واقعیت این مرحله اولشه. مرحله دوم این هستش که ما درک بکنیم آن چرا که در این آنچه که به عنوان میخونیم و به عنوان به اصطلاح سلامتی و پیام های سلامتی میخونیم و میشنویم،
یعنی منجر به تغییر رفتار بشه در واقع. بله.
و مرحله سوم اینه که به کار ببریم و تبدیل بشه به یک رفتار.
بله.
و به یک کنش در زندگی ما. خب قطعا هر چقدر سواد سلامت بره بالاتر، تحقیقات نشون داده که جامعه سالم تره و نکته جالب داریم که زنان تحصیل کرده همسران سالم تری دارن.
بله.
یعنی سواد سلامت خانم ها باعث میشه که خانواده سالم تری وجود داشته باشه.
درسته.
بحث خود مراقبتی برمیگرده به اون رفتارها و به اون اعمال و اتفاقاتی و کارهایی که ما باید انجام بدیم برای مراقبت از خود، مثل غربالگری ها. و جالبیش به این هستش که خود مراقبتی هم باز یک مفهوم وسیعی داره، از صرف مراقبت از خود فقط نیست، به خاطر اینکه مراقبت از اعضای خانواده هم به نوعی خود مراقبتی است و مراقبت سلامت افراد جامعه و محل کار هم به نوعی خود مراقبتی است.
درسته.
چون خانواده سالم، سلامت خانواده رو تک تک افراد اثر می‌ذاره. در نتیجه خود مراقبتی هم یک مفهوم وسیعی داره.
درسته.
بله. حالا اگر در ارتباط با غربالگری ها نیازی به توضیح هست که من توضیح
بله خواهش میکنم. خانم دکتر، حالا با توجه به اینکه ماه اکتبر هست، ماه اطلاع رسانی سرطان پستان، شعار فردا در واقع سرطان پستان از پیشگیری تا بهبودی نامگذاری شده.
بله.
در هفته ملی سلامت بانوان.
بله.
در خصوص اهمیت غربالگری ها و تشخیص و درمان به موقع در بانوان بفرمایید.
ببینید، ما یک فرمی، یک کلمه‌ای داریم به نام تشخیص زودهنگام. تشخیص
بله.
زودهنگام دو قسمته، یکی تشخیص زودرس هست و یکی غربالگری. تشخیص زودرس زمانی است که شما علائم بیماری دارید، اون رو می‌ذاریم کنار. بحث ما غربالگری است، یعنی وقتی هیچ علامتی وجود نداره و از طریق غربالگری شما می‌تونید در بیماری رو شناسایی بکنید، زودهنگام، و بپردازید به درمانش و حتی بله. از جلوگیری از پیشرفت. در مورد سرطان پستان به عنوان دومین علت مرگ در زنان ایرانی بعد از سکته های قلبی، سرطان پستان در زنان ایرانی، در زنان 30 تا 59 سال ایرانی که خب سرطان پستان شایع‌تر هست در این سن، در این بازه سنی 30 تا 59 سال دومین علت مرگ زنان هست.
بله.
در واقع
در حالی که قابل پیشگیریه،
قابل پیشگیری است. بله. ببینید، از سن دوام غربالگری ها به طور روتین در مراکز خدمات جامعه سلامت از سال به بعد شروع میشه. نکته اول اینه که برمیگردیم به همون خود مراقبتی، یعنی خانم ها باید حتما بعد از دوران قاعدگیشون هم ماهانه خودشون رو معاینه بکنن، با اولین علامت مشکوک به پزشک یا به تیم سلامت مراجعه بکنن.
بله.
اما روتین غربالگری های ما این است که بین 30 تا 40 سال فرد مراجعه میکنه به مراکز خدمات جامعه سلامت، سونوگرافی انجام میشه، درخواست سونوگرافی داده میشه و اگر نرمال بود
بله
دیگه مشکلی نداره، دو سال بعد برای معاینه باید برگرده در به سیستم، ولی در طی این مدت خودش رو مراقبت بکنه. خانم های بالای 40 سال در اولین مراجعهشون به مامای مرکز جامعه سلامت حتما باید یه ماموگرافی انجام بدن. اگر ماموگرافی نرمال باشه میره دو سال بعد ماموگرافی، به فاصله دو سال بعد دوباره ماموگرافی انجام بده. سرطان پستان بسیار بیماری است که در غربالگری زود خودش رو نشون میده و من خواهش میکنم از بانوان ایرانی که مسئله غربالگری سرطان پستان رو جدی بگیرن.
بله قطعا همینطور هست. متشکرم. گفتگو کردیم با سرکار خانم دکتر ملیحه کیانفر، رئیس اداره سلامت میان سالان وزارت بهداشت. شبتون بخیر و خدا نگهدارتون.
شب شما بخیر، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. همونطور که خانم دکتر اشاره کردن، دومین علت مرگ در زنان ایرانی 30 تا 59 ساله سرطان پستان هست، در حالی که در حال حاضر با تشخیص به موقع و زود هنگام و درمان هایی که به هنگام صورت میگیره اینطور نیست که بافت پستان به طور کامل برداشته بشه و اون نگرانی که بانوان دارن در این خصوص کاملا رفع شده و امیدواریم که به این توصیه خانم دکتر عمل
بله.
کنن و زود مراجعه کنن برای تشخیص به هنگام.
خیلی متشکرم از شما برای مطرح کردن این موضوع بسیار مهم سر میز تحلیل.
شب بخیر، خدا نگهدار.
خداحافظ.
کاف خبر، برنامه زنده کاف خبر هر هفته شنبه تا سه شنبه از ساعت 20:30 دقیقه الی 21. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
بیست و چهل و پنج دقیقه است و بریم به سراغ میز دیگری از این کافه.
میز خبر. مروری کوتاه بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
اولی خبر سر میز خبر درباره جزایر سگانه ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک. رئیس مجلس اعلام کرد جزایر سگانه ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک پاره تن ایران است و کسی جرأت نخواهد داشت که خلاف این اصل مسلم اقدام کند. محمد باقر قالیباف گفت اتحادیه اروپا و گزافه‌گویان دیگر بدانند که جزایر سگانه ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک پاره تن ایران هستند و کسی جرأت نخواهد داشت که خلاف این اصل مسلم اقدامی انجام دهد و برای موجودیت خودشان بهتر است که اراده ملت ایران را برای تثبیت این اصل مورد آزمون قرار ندهند. دانش هسته ی دانشمندان ایرانی در خدمت کشاورزی. معاون سازمان انرژی اتمی از آمادگی این سازمان برای استفاده از فناوری‌های نوین و دانش هسته‌ای در بخش کشاورزی به ویژه در کنترل آفات خبر داد. حمید رشیدی اعلام کرد سازمان انرژی اتمی متعهد به استفاده از فناوری پرتو به نفع جامعه است و این هدف را از طریق بهبود ایمنی مواد غذایی، پیشرفت درمان پزشکی یا بهبود فرایندهای صنعتی دنبال می‌کند. خبر دیگر سر میز خبر، پوکی استخوان یکی از علل خمیدگی بدن در دوران سالمندی. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت پوکی استخوان یکی از علل حالت خمیدگی بدن در دوران سالمندی است و غربالگری دقیق می تواند از بروز شکستگی استخوان‌ها جلوگیری کند. آتنا آقایی گفت این پدیده با افزایش سن می تواند موجب کاهش میزان قد و خمیدگی در افراد سالمند و همچنین باعث شکستگی های مکرر و عمده در قسمت سر استخوان لگن شود. او تاکید کرد برای درمان پوکی استخوان علاوه بر مکمل های حاوی کلسیم و ویتامین دی در موارد شدید می توان از داروهای تزریقی برای بیماران استفاده کرد. خبری هم بشنوید درباره بیش از 6000 مورد حبس در آسانسور در 6 ماه اخیر. رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران بر لزوم توجه به موضوع ایمنی آسانسورها تاکید کرد و گفت فقدان اطلاعات در خصوص وضعیت ایمنی در ساختمان‌های اداری منجر به بروز حوادث ناشی از نقص در آسانسورها می‌شود. علی نصیری در همایش روز ملی آسانسور گفت مسئولان باید علاوه بر افزایش نظارت بر ایمنی آسانسورها، همزمان با طراحی الگوهای استاندارد به شهروندان امور فرهنگی را هم آموزش دهند. و خبری دیگر سر همین میز، میز خبر، صدور هشدار سطح نارنجی برای برخی از مناطق شمالی. سازمان هواشناسی برای بخشایی از مناطق شمالی هشدار سطح نارنجی صادر کرد. سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی برای استان مازندران، نیمه شرقی استان گیلان و ارتفاعات و دامنه در استانهای گلستان، رگبار باران، رعد و برق، کاهش محسوس دما، وزش باد شدید، بارش برف در نواحی سردسیر و ارتفاعات پیش بینی کرد. به این ترتیب احتمال لغزندگی جاده ها، سیلابی شدن مسیل ها، طغیان رودخانه ها و بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه ها، همچنین آب گرفتگی معابر، پدیده مه، کاهش دید، صاعقه، جاری شدن روان آب ها، سقوط سنگ و اشیاء از ارتفاعات هم وجود خواهد داشت. بیست و پنجاه و یک دقیقه و میز اختصاصی روزهای یک شنبه.
الو، کافه خبر؟
سلام و عرض ادب، کافه خبر بفرمایید.
خواستم میز شما رو رزرو کنم.
میز شما. این میز را شما رزرو کرده اید.
هفته تربیت بدنی مناسبتی برای آشنا شدن هرچه بیشتر جامعه با فواید و اصول ورزش، تندرستی و حتی سلامته. علت نامگذاری هفته تربیت بدنی و ورزش هم آشنایی اقشار مختلف جامعه با اهمیت، فواید و اثرات ورزش در زندگی فردی و همچنین اجتماعی هست. در همین زمینه میخواییم با آقای دکتر حمید قاسمی، دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور صحبت بکنیم. استاد گرانقدر خدمتون سلام عرض میکنم، شب بخیر.
سکر خانوالوی، سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
ارادت مندم.
با نام یاد خدا خدمت شما دوستان هستیم، انشاءالله که بتونیم مباحث خوبی رو تقدیم شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ورزش، دسترسی آسان، مشارکت اجتماعی، این موضوعیه که ما سر میز شما انتخاب کردیم، میز اختصاصی روزهای یک شنبه در برنامه کافه خبر، و میخوایم از شما به عنوان یک استاد گرانقدر و کسی که در حوزه ورزش سالهاست کار میکنیم و یکی از مدیران حتی شبکه‌های ورزشی هم بوده، درباره اهمیت ورزش و نقش اون در سلامت بشنویم. چقدر میتونه اثرات فردی و اجتماعی ورزش روی ما داشته باشه؟
خانم عزیز، اجازه میخوام که من یه مقدار عقب‌تر بریم و خود مفهوم ورزش رو با هم دیگه باز بکنیم.
بله.
ببینید، مفهوم یه ورزش عامیه که ما خب برای خیلی چیزاش استفاده میکنیم. کلید واژه‌ای که شاید یه چتریه که ورزش هم زیر اون قرار میگیره و امروز به عنوان یکی از اصلی ترین کلید واژه‌هایی که میتونه سلامت و تندرستی رو در زندگی و در کیفیت زندگی برای ما خیلی مؤثر باشه، کلید واژه‌ای است به نام فعالیت بدنی.
بله.
فعالیت بدنی خب دایره گسترده‌ای داره. یه ورزش هم یکی از اونهاست. میتونه از بازی‌های ساختار نیافته باشه. مثل اینکه ما یه زمانی دوست داریم شیرجه تو آب بزنیم، از درخت بالا بریم، یا هر نوع فعالیتی که توش رقابت نیست ولی می‌خوایم انجام بدیم برای اینکه تجربه لذت بخشی از حرکات و فعالیت بدنیمون داشته باشیم. نوع دیگری فعالیت هست به نام بازی‌های ساختاریافته، همون بازی‌های قراردادی که خودمون ممکنه دو نفر باشیم، یه رقابتی رو بخوایم با هم دیگه داشته باشیم. به زبان ساده این شود یه ضربای بچگانه یا توپایی که بچه‌ها مثلا برای گل زدن به هم دیگه با دست یا با پا به سمت هم قل میدن. اینا همه بازی‌های ساختاریافته قراردادیه که ما خودمون با هم دیگه قراردادش رو تنظیم می‌کنیم. خیلی از بامیای بازی‌های بومی و محلی هم تو این دسته جا می‌گیرن. ورزش همون بازی‌های ساختاریافته است با این تفاوت که دیگه قوانین استاندارد داره. همه جا فوتبال، والیبال، بسکتبال با یه قوانین مشخصی و با رویکردهای برد و باخت انجام میشه. مفاهیم دیگری داریم مثل تمرین، اونجایی که ما تلاش می‌کنیم برای اینکه یک سری قابلیت‌های بدنی یا مهارتی رو توسعه بدیم، از فعالیت‌های بدنی هدفمندی استفاده می‌کنیم که این قابلیت‌ها توسعه پیدا بکنه.
بله.
یه مفهوم دیگه داریم تربیت بدنی. تربیت بدنی خب تاکید داره بر فعالیت‌های بدنی که با هدف رشد فرد از ابعاد مختلف و به ویژه در محیط‌های آموزشی مثل آموزش پرورش، دانشگاه‌ها و در برخی از باشگاه‌ها این مفهوم دنبال میشه.
درسته.
و همیشه یک مفهوم دیگری هم داریم، آمادگی جسمانی، که تاکید میکنه برای اینکه ما یک سری شاخص‌ها رو یا برای سلامت یا برای مهارت روش متمرکز بشیم. دایره ورزش حالا بعضی موقع به جای همه اینا استفاده میشه، اما من تاکید میکنم که ما به مقیاس جهانی که الان روی این قضیه داره تاکید میشه، کلیدواژه فعالیت بدنی به این معنا که ما هر جا، هر وضعیتی که خارج از حالت نشسته و خوابیده انرژی بیشتری رو مصرف بکنیم، وارد مفهوم فعالیت بدنی میشه.
درسته. برای ورزش کردن آقای دکتر قاسمی حتما باید در مکانهای ورزشی استاندارد ورزش کنیم یا اینکه نه هر جایی برای ورزش امکان پذیر هست؟
من میخوام مفهومی که شما فرمودید به این شکل بستش بدم. ما باید ورزش استانداردی رو تو هر مکانی که میتونیم انجام بدیم.
آها، ورزش استاندارد.
بهتر بگم فعالیت بدنی صحیح رو با اهدافی که داریم. ببینید ما برای مهمترین شاخصی که دنبال میکنیم در زندگی خیلی بهش نیاز داریم، همون کلید واژه سلامت هست که شما به خوبی بهش اشاره کردید.
خواهش میکنم.
یه زمانی سازمان بهداشت جهانی میگفتش که هر کسی مریض نباشه سالمه، ولی امروز دیگه این مفهوم ملاک و معیار و سلامتی نیست.
بله.
خود سازمان بهداشت جهانی میگه یک کلید واژه است باز اینجا که خب در ترجمه متونی که ما داریم کلید واژه ویلبینگ معمولا به عنوان بهزیستی ترجمه میشه در متون ما، اما من میخوام ترجمه ساده تری بدم، حال خوب.
بله.
ما اگر حال خوب رو در سه بُعد جسمانی، روانی و اجتماعی داشته باشیم سالمیم. و یکی از بهترین ابزارها برای اینکه شرایط حال خوب رو برای ما فراهم کنیم تو این سه بُعد، همون فعالیت‌های بدنی و ورزشی است که شما فرمودید. اگر ما درست و به تعبیری، حالا به تعبیر شما، استاندارد، حتی در محیط خانه، در فواصل مختلف، یعنی یه نیم ساعت یک جا ساکن نشیم، نشسته یا خوابیده بی تحرک.
این خیلی مهمه آقای دکتر. این خیلی نکته مهمیه. یعنی مثلا ما بیا برای خودمون دلیل تراشی میکنیم، میگیم که خب پشت میز نشینیم، پشت میز نمیشه ورزش کرد، محیط کارمون یه محیط کوچیکه نمیشه ورزش کرد، ولی اینها دلایل قانع کننده نیستن.
تایید فرمایید شما، تحقیقاتی که انجام گرفته معمولا سه دلیل مهمترین دلایلی که افراد برای کم تحرکی خودشون یا ورزش نکردن یا عدم استفاده از فعالیت بدنی گزارش کردن. اولیش اینه که وقت ندارن.
اون شنبه که هیچ وقت نمیرسه آقای دکتر.
اولش میگن وقت ندارم، دومش میگن که امکانات فراهم نیست برای انجام دادن فعالیت بدنی، و سومش هم میگن حال ندارم، یعنی حالا علاوه روانی آمادگی لازم رو ندارم. حالا اینا متعدده ولی این سه تا خیلی فراوانش زیاده. این که میگن وقت ندارم، خب میدونیم که اصلا ما در طول زندگی اگر یاد بگیریم فعالیت بدنی، بدونیم که حتی در مسیری که میخوایم اداره بدیم، اگر انتخاب بکنیم که یه ایستگاه زودتر پیاده بشیم از مترو، یا اگر فاصله معقولیه پیاده به جای خودرو مسیر منزل تا محل کار رو پیاده روی بکنیم، عملا ما داریم از بسیاری از فاکتورهای تهدید کننده سلامت خودمون رو دور میکنیم. بسیاری از بیماریهای غیر واگیر، بیش از 60% باز به گزارش سازمان بهداشت جهانی، محصول فقر حرکتیه. استدلال دارید که اصلا شعار سازمان بهداشت جهانی برای سال 2030 اینه که مردم فعالتر جهانی سالمتر. یعنی هر چقدر ما بتونیم مردم رو در زندگی روزمره فعالتر بکنیم، میتونیم جهانی سالم‌تر داشته باشیم.
درسته آقای دکتر. و جمله پایانی شما با توجه به محدودیت وقت؟
من میخوام خواهش کنم این سه مقوله‌ای که خیلی فراگیره و شما هم در سوال خودتون مطرح کردید، ورزش نه تنها وقت‌گیر نیست بلکه بهره‌وری زمان شما رو افزایش میده.
بله.
شما با نیم ساعت در روز میتونید اون الواقی ساعتهای خودتون رو حتی خوابتون رو خیلی بهره‌ورانه تر بکنید.
درسته.
و اینکه امکانات علاوه هم به فکر میکنن باید در یک باشگاه برن ورزش کنن ایداله، ولی اگر نشد زندگی روزانه رو میتونن فعال بکنن.
بسیار عالی.
خیلی
متشکرم آقای دکتر قاسمی از اینکه با ما گفتگو کردی در سر میز شما در کافه خبر.
درود بر شما.
خدا نگهدارتون.